اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الله خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما در امر هفتم از مسائل مربوط به قطع بود و اون این بود که آیا قطع اجمالی هم مثل قطع تفصیلیه، یعنی حجیت داره اون گونه و منجزه یا نه، که عرض کردیم در دو مقام آخوند بحث رو مطرح میکنه. مقام اول بحث این بود که آیا قطع اجمالی منجز تکلیف است مثل قطع تفصیلی یا نه، که دیدگاه های مطرح است. دیدگاه اول دیدگاه خود آخوند بود که دیروز به تفصیل گفتیم، اینه که قطع اجمالی را مقتضی تنجز میدونست نه علت تامه، و دلیل خودشم بیان کرد و توضیح داد. در ضمن این قلت و قلت ها فرمودن اگه کسی بگه علت تامه است، اون جواب داره، جواب نقضی داره، جواب حلی داره، که بهش گفتن جواب دادن در حقیقت نظر دومی در ضمن این قلت و قلت هم بیان شد که عده‌ای معتقدن قطع اجمالی مثل قطع تفصیلیه بدون هیچ تفاوتی در اینکه علت تامه تنجزه. آخوند اینو رد کرد. نظر سوم، ولی دوم کتاب در حقیقت به صورت دقیق بیان میکنی، یعنی دو طبق دستبندی های ما دیدگاه دوم، حالا داخل پرانتز می‌نویسیم یا سوم، چون اون انقلت اول را گفتیم داخل پرانتزش بنویسید، به صورت ضمنی اشاره به دیدگاه دوم داره، اون ضمنی را به حساب بیاریم میشه دیدگاه سوم، نیاریم میشه دیدگاه دوم. دیدگاه شیخ انصاری است. شیخ انصاری تفکیک کرده اون میزان حجیت قطع اجمالی را به این شکل. مدعای شیخ انصاری نه، الف، قطع اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. قطع اجمالی یا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی، کی مخالفت قطعی صورت میگیره دوستان؟ قطعی هیچ کدوم انجام ندیم، هیچ یک از اطراف علم اجمالی را انجام ندیم، این مخالفت قطعیه. قطع اجمالی نسبت به اینکه مخالفت قطعی حرام است، نباید مخالفت قطعی کرد، علت تامه است. چون قطع داریم به هر حال، ما میدانیم یکی از این دو انا یا ده انا نجسه، بخوای از همشون استفاده کنی این مخالفت قطعی است. جانم
دوی
دو دیدگاه دوم یا سوم عرض کردم دیگه، گفتن داخل پرانتزی دیروز گفتیم موقع انقلت اولو نوشتید، گفتیم به صورت ضمنی اشاره به دیدگاه دوم داره که میگفت علت تامه، اینجا هم داخل پرانتز آوردیم که یا سوم با اون پرانتز اون بخوره، که برای اینکه بعضیا میگن سه دیدگاه آخوند اینجا مطرح کرده، ولی دو دیدگاه رو به صورت شفاف، یکی هم ضمنیه. حالا ما اونو قطع اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. نتیجه این چی میشه؟ شارع نمیتواند ارتکاب تمام الاطراف را تجویز کند یا ترخیص در ارتکاب تمام الاطراف بده. شارع نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون که اون علت تامه اینه، قطع اجمالی علت تامه این حد هست، نمیتونه همه اطراف را شارع اجازه بده. در نتیجه موافقت احتمالیه یا همون انجام بعض الاطراف لازم است. این بخش اول دیدگاه شیخ انصاری نسبت به قطع اجمالی، میگه قطع اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تام است. علت تامه بود، شارع نمیتونه بگه همه اطراف رو انجام بده، ترخیص در ارتکاب همه اطراف بده و در نتیجه موافقت احتمالی یا انجام بعض الاطراف حتما لازمه، چون که قطع اجمالی علت تامه نسبت به این هست، حرمت مخالفت قطعی، نباید مخالفت قطعی صورت بگیره. اون جاییه که یه موردم انجام بده دیگه مخالفت قطعی صورت نگرفته. بخش دوم مدعای شیخ انصاری اینه قطع اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه. ربطی نداره یعنی چی؟ یعنی دو بخشی میخوام. شیخ انصاری دیدگاهش دو بخش داره، فقط برای اینکه دو بخش رو مشخص کنیم. نمیتونه، چون که علت تامه است دیگه. علت تامه بود یعنی اگر علت باشه معلول 100% هست دیگه، دست خودش نیست که. وجود علت برای وجود معلول کافیه، قطع مقتضی نیست که جزء علت باشه. قطع اجمالی نسبت به این علت تامه است. موقع علت تامه بود دیگه کسی نمیتونه بگه نه این معلول نمیتونه باشه، حتما باید این محفوظ باشه، حرمت مخالفت قطعی محقق نشه و یعنی اینکه موافقت احتمالی باشه. اما قطع اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی چطور؟ وجوب موافقت قطعی یعنی چی دوستان؟ کی موافقت قطعی در اطراف علم اجمالی صورت میگیره؟
هیچ کدوم مرتکب نشه.
برعکس، همه را مرتکب بشود موافقت قطعی میگم. کی موافقت قطعی صورت میگیره؟ موقعی که همه را انجام بده. مثلا شک داره نسبت به قبله، به چهار جهت نماز بخونه، این موافقت قطعی شده، قطعا رو به قبله نماز خونده. شک داره نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، هر دو رو بخواند، این موافقت قطعی صورت گرفته. آیا قطع اجمالی میگه موافقت قطعی واجبه، باید حتما انجام بده؟ یعنی احتیاط، وجوب موافقت قطعی میشه احتیاط، احتیاط واجبه. شیخ انصاری میگه نسبت به این مقتضی است، مقتضی است. قطع اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، یعنی انجام همه اطراف، مقتضیه. یعنی لولا المانع آره عمل میکنه. معنا مفهومش اینه که شارع در نتیجه، شارع میتواند ارتکاب، میتواند ترک بعض الاطراف را اجازه دهد و بعض دیگر را بدل از حکم واقعی قرار دهد. شارع میتواند اینجا، چون که مقتضیه دیگه، مقتضی یعنی میتونه مانع داشته باشه، مانع، شارع میتونه بعضی از اطراف را ترخیص کنه، بگه ترک کن اشکال نداره، این کارو میتونه انجام بده و حالا بعض دیگر میمونه، یه طرف دیگه میمونه، این را بدل از اون حکم واقعی قرار بده و دست شارع هست، این کارو میتونه انجام بده. لذا در شبهه اجمالی و علم اجمالی این شکلی. شارع اگر گفت مثلا این کارو بکن میمیته، حالا در موارد دیگر شما چه در این
این تو این جایی که حق اجتنابش لازمه برای ما مثلا الان تو اینا درسته تو شبهه تحریمه،
در شبهه تحریمه چیکار کنیم؟
دقت اجتنابشون
وجوبی اول داره،
یعنی اگر تحریمه مثال بزنیم این لازمش برعکس میشه.
آه لازمش برعکس میشه، یعنی نمیتواند به، متوجه نشدم چطور؟ آه بله، اگه به وجود موافقت قطعیش اینه که درسته، این که روشنه، اگه فرق نمیکنه، حالا ما از یه طرف مثال میزنیم دیگه، یعنی ما چون که در بحث قطع اجمالی به تکلیفی، حالا تعلیف وجوب تحریم باشه برعکسش میشه، فرق نمیکنه. جمع‌بندی کنم این قسمت، آقا دیدگاه شیخ انصاری اینه تفکیک، آخوند مطلقا گفت قطع اجمالی مقتضیه، هیچ جاش علت تامه نیست. علت تامه بودنش یه جوابای نقضی و حلی بهش داد. شیخ انصاری میگه قطع اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی، یعنی هیچ کدوم از اطراف رو انجام ندین، یا اگر شبهه تحریمیه باشه همه اطراف رو انجام بدین. خب ما دیال تکثیر مثال نکنیم که سرگیجه نگیرن دوست. قطع اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است، یعنی علت تامه بود شارع نمیتونه ارتکاب از الاطراف رو تجویز کنه، در نتیجه موافقت احتمالی لازمه. اما نسبت به وجوب موافقت قطعی، یعنی که همه اطراف رو انجام بدیم که قطعا تکلیف رو انجام داده باشیم، نسبت به این مقتضیه، یعنی دست شارع بازه. مقتضی بود میشه اما حرف آخوند دیگه، دست شارع بازه. لولا المانع یؤثر و اثره، مقتضی اینه. اگر مانع باشه، مانع شرعی یا مانع عقلی، مانع عقلیش اینجا کجاست؟ اینه که شبهه غیر محصوره باشه. هزار مورد رو بخواید مثلا مانع عقلیش در نظر بگیر، یه مثال دیگری را. علم اجمالی، قطع اجمالی قبله را نمیدونه به کدوم سمته مثلا، ولی میدونه به یکی از این چهار جهته به هر حال اون. و لباساش هم مثلا 5-6 تا لباس داره، 5-6 تا لباس ساتر داره، همه هم یکیشون احتمال میده نجسه، یه احتمال قطع داره یکیشون نجسه. حالا میخواد نماز ظهر و عصر رو بخونه، خب حالا به 4 تا نماز ظهر بخون به 4 جهت، این موافقت قطعیش هم چیزی میشه. و هر باری هم که در این جهت میخوای با یه لباس، با یه لباس، یعنی 5 بار به این ور بخون با لباس رو عوض کن، 5 بار به این ور بخون با این، قصر و حرجه، مانع عقلی داره، میگه نکنی کارو این چجور. حالا اگر مثلا در مهرش هم مثلا چیز داشته باشه، اونم در 10 تا مهر باشه، نسبت به اینم یکیشون میدونه نجسه. حالا دیگه چی گفت؟ چی بیارو باقلی باری کنه اونطوری چی؟ بله بله. لذا مانع داره اینجا، ولی مقتضی هست. قطع اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضیه. اگر مانع نبود خب عمل میکنه، اگر مانع بود عمل نمیکنه. خب جوابش هم بنویسید دوستان، من دیگه پاتخته ننیستم. نقد آخوند، پاسخ نقد آخوند خراسانی به این دیدگاه، نقد دلیل بخش اول مدعای، سریع‌تر دوستان، دلیل بخش اول مدعای شیخ این است که اجرای اصل در همه اطراف علم اجمالی، اجرای اصل در همه اطراف علم اجمالی مستلزم اجتماع نقیزه این است. چون اجتماع نقیزه این پیش میاد، از اون ور قطع داری، از این طرف هم بگی همه هیچ چیزی از اطراف انجام نده، اجتماع نقیزه. در حالی که این محظور به عینه، در حالی که این محظور به عینه در بخش دوم هم هست. اما به چه شکل دوستان میدونید در بخش دوم؟ در مقتضی هم قطع مقتضی وجوب موافقت قطعیه باشه، اینجا محظور اجتماع نقیزه نیست. اما به چه شکل؟ به نحو احتمال. اما به نحو احتمال اون بالایی قطعاً یکی احتمالاً، و گفته شد که احتمال اجتماع نقیزه نیز محال است. دیروز دیگه به تفصیل پیرامون این صحبت کرد. این بخش تمام شد. حالا این قسمت رو تطبیق کنم، یه تتمه‌ای داره، جزوه نمیخواد، حالا از خارج توضیح بدیم یه چند سطری، حالا میبینید الان اگه لازم شد بعد میگم بنویسه. این 7-8 سطر رو تطبیق کنم. و اما احتمال و انهو به نحو الاقتضاء، اما احتمال این که علم اجمالی، ان علم اجمالی به نحو الاقتضاء باشد، به نسبت الی لزوم الموافقت القطعیه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی باشد، و به نحو الیه، به نحو الیت تامه باشد، به نسبت الی موافقت الاحتمالیه، نسبت به موافقت احتمالیه. موافقت احتمالیه یعنی چی؟ واو تفسیری. و ترک المخالفت القطعیه، حرمت مخالفت قطعیه. نسبت به این علت تامه باشه، یعنی نسبت به موافقت احتمالی علت تامه باشه، اما نسبت به لزوم موافقت قطعی مقتضی باشد، این حرف که حرف شیخ انصاریه، فضعیفون جدن، این حرف حرف ضعیفیه. چرا؟ ضرورت، این ضرورت نقد، ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین، زیر احتمال یه خط بکشن دوستان، زیر احتمال یه خط بکشید، زیرا بدیهی است که احتمال ثبوت متناقضین که در بخش مقتضی هست، که در مقتضی اینجا احتمال میدیم، کل قطع به ثبوته، ما زیر قطع هم یه خط بکشید، این احتمال مثل قطع به ثبوته ما، یعنی ثبوت متناقضینه، در علت تامه باشه قطع به متناقضین داریم، در اینجا هم احتمالش رو داریم، فرقی نمیکنه، اگه اونجا اشکال داره اینجا هم اشکال داره، یعنی نباید تفاوتی قائل بشه. فل استحاله که این مثلیت یا تشابهشون در چیه؟ فل استحاله در این که هر دو محالن، هم احتمال ثبوت متناقضین محال است، هم قطع به ثبوت متناقضین، این هر دو مثل همان فل استحاله. فلا یکون و فافا تفریع، فلا یکون و عدم القطع بذالک معها، پس نمی باشد قطع نداشتن به ذالک. مشابهه ذالک چیه؟ ثبوت متناقضین. عدم قطع به ذالک یعنی با به ثبوت متناقضین، معها یعنی مع چی؟ مع چی؟ عدم قطع به ثبوت متناقضین داریم با، در کجا عدم قطع داریم؟ می‌نویسید؟
موافقت احتمالی.
در موافقت احتمالی نه، در تناقض احتمالی، در احتمال ثبوت المتناقضین. در حالا چون که به احتمال اگه میگفت معهو، ولی گفته معها، باید بگید مناقضتون، مناقضت الاحتمالیه، اون تناقض احتمالی. ولی اگه معهو میگفت به احتمال ثبوت متناقضین، فلا یکون و عدم القطع به ثبوت متناقضین معها، با این مناقضه احتمالی، موجبن لجواز الاذن فی الاقتحام، این موجب نمیشه که اجازه بدهد مولا شارع میتواند ترخیص به بعض الاطراف کنه، ترک بعض الاطراف رو اجازه بده، نه، این موجب این نمیشه. لا یکون و عدم القطع بذالک معها موجب لجواز الاذن فی الاقتحام، در انجام بعض الاطراف، فی الاقتحام فی بعض الاطراف. پس اینم مثل اونه، اینم نقد رو شما در جزوه خیلی راحت نوشتید و شفاف، این که دلیل شیخ این که چرا قطع اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام است و شارع نمیتونه این کار تجویز کنه، این بود که خب تناقض پیش میاد. آخر میگه در اینجا هم همونه، چرا اینجا رو میگی شارع میتواند اجازه بدهد، اینجا هم تناقض پیش میاد، اونجا تناقض قطعی بود، اینجا هم تناقض احتمالی، احتمال تناقض هم مثل قطع به تناقضه، در نتیجه اینجا هم نمیتونه. بل لو سخ الاذن فی المخالفت الاحتمالیه، بلکه اگر صحیح باشد اجازه دادن شارع در مخالفت احتمالی، صحیح باشد، صحف القطعیه ایزن، در مخالفت قطعی هم صحیح است، اینجا هم باید بگید شارع میتواند، اگر اینجا میتواند اینجا هم میتواند، فرقی نمیکنه. ففهم مطلب رو، مطلب دقیقی بود، ففهم برای شارع به دقت، یا میتونه این باشه، نه این تلازم و این بل رو قبول نداریم. لو سخل ازم فی المخالفت الاحتمالیه، اگر در مخالفت احتمالی اذن صحیح باشد، در قطعی هم صحیح است، نه تلازمی نیست، این احتمال اون قطعه، تلازم نیست. ممکنه کسی تلازم رو رد کنه، ممکنه بگی که نه واقعا اشاره به دقت مطلب داشته باشه. ولا یخفا، این یه نکته ناظر به نظم در مطلبه، بحث اصولی نیست. آخوند طرفش اینه، میگه که در باره قطع اجمالی یا علم اجمالی اصولیون در دو جا بحث میکنن، یکی در همین بحث قطع که الان داریم بحث میکنیم، یکم در بحث اصول عملیه بحث اشتغال و احتیاط بحث میکنن. میگه مناسب خلق نشن این دو بحث، در اینجا فقط از همین جهت بحث کنیم که آیا قطع اجمالی هم مثل قطع تفصیلی از حیث تنجز، به تعبیر دیگر آیا قطع اجمالی علت تامه تنجزه یا مقتضی. اگر کسی گفت علت تامه تنجزه، دیگه جای بحث در اصول عملیه نیست، اصلا اونجا دیگه باید حذفش کنه. اما اگر مثل من گفتی مقتضیه، بعد در اونجا بحث میکنیم آیا اصول عملیه مانع از اجراش میشوند یا نه. اگه گفتی علت تامه است، یه اصول عملیه نمیتونه مانعش بشه، اینکه اینو فقط میخواد بیان کنه، لذا نکته اصولی مهمی نداره. میخونمش. ولا یخفا ان المناسب للمقام، آنی که مناسب مقام ما، بنویسید یعنی بحث قطع، مقام یعنی بحث قطع، هو البحث عن ذلک، آنی که مناسب بحث قطعه اون بحث عن ذلکه. ذلک رو باید بنویسید مشاوره لشن، بنویسید بحث از تنجز، تنجز به نحو علیت یا اقتضا، بحث اینه آیا مثلا قطع اجمالی علت تامه تنجزه یا مقتضی تنجزه. کما ان المناسبه فی باب البراء اول اشتغال، در بحث اصول عملیه، بعد الفراغ ها هنا، بعد از اینکه تا هنا یعنی در بحث قطع فارغ شده باشیم، به این نتیجه رسیده باشیم ان تأثیره فی تنجز به نحو الاقتضا، تأثیر علم اجمالی، تأثیره یعنی تأثیر قطع اجمالی و علم اجمالی در تنجز به نحو اقتضا نه علیت، به این نتیجه برسیم مناسبه در باب براءت و اشتغال هو البحث عن ثبوت المانع، بحث اینه که آیا مانع از چی؟ از تنجز. هو البحث عن ثبوت المانع از این تنجزش، حالا این مانع شرعی یا مانع عقلی، و عدم ثبوت مانع، و عدم ثبوت هی، ضمیر به مانع برمیگرده، بحث کنیم که آیا مانعی هست یا مانعی نیست. کما لا مجال بعد البناء علی انه بنحو الالیه، همانطور که جایی نیست، جای بحث نیست بعد از اینکه بنا بگذاریم علی انه یعنی علم اجمالی بنحو الالیه علت تامه تنجزه، اگر به این نتیجه برسیم اینجا لا مجال للبحث عنه هناک اصلا، برای بحث عنه یعنی از ثبوت مانع، عنه یعنی از ثبوت مانع، هناکه در بحث براءت و اشتغال اصلا کما لا یخفا مخفی نیست. چرا؟ چون یه علت تامه است دیگه، علت تامه بود یعنی تأثیرش قطعیه دیگه، مانع معنا نداره. هذا این بحثایی که از دیروز تا به حال داشتیم به نسبت الی اثبات تکلیف و تنجزهی، به نسبت به اثبات تکلیف و تنجز تکلیف بهی یعنی به قطع اجمالی. اما مقام دوم بحث که میشه سومین مسئله ما، درسته؟ بله بله. حالا دیگه تا الان اشاره شده، ببین تا الان اشاره، این که اصل عملی شما در همه اطراف اصل براءت اجرا کنید دیگه، الان چند گفتیم چطور تصور میشه شما نه در حالا این شما در شبهه بدویه مثال میزنید، در شبهه بدویه، حالا جایی که مثلا در مردد بین چند چیز ما نسبت به تک تکشون بخوایم اصالت براءت اجرا کنیم که مخالفت قطعی رخ بده، اون شده نیست یا نه که لبس بشه. سومین مسئله دوستان، ما تا اینجا یه تبیین مسئله داشتیم شماره یک، دو این بحث بود که آیا قطع اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه یا مقتضی تنجز تکلیفه، تا اینجا گفته شد دوتا نظر بود، نظر آخون، نظر شیخ انصاری. سومین بحث اینه آیا امتثال اجمالی این دقیقا یعنی احتیاط. امتثال اجمالی عبارتون اخرای احتیاطه. امتثال اجمالی مسقط تکلیف هست یا خیر؟ آیا امتثال اجمالی مسقط تکلیف است یا نه؟ یعنی من احتیاط اگر کنم، هم نماز ظهر بخونم هم جمعه را بخونم، تکلیفم ساقطه دیگه. به چهار طرف نماز خوندم، تکلیف ساقطه، یعنی بعدش معلوم شد قبله به این طرفه، دیگه لازم نیست دوباره بخونم، یا نه؟ این خب ممکنه به ذهنها بیاد که خب این چه مشکلی داره که خب معلومه دیگه، همه جوری انجام دادی پس مسقط تکلیف هست. منتها شقوقی داره و محظوراتی داره که اگه کسی، چون ما در تکلیف باید مثلا قصد قربت کنیم، قصد وجه کنیم، حالا نسبت به کدوم قصد وجه میکنی؟ ایور اوور اوور به کدومی؟ با پنج تا لباس نجس هست مثلا با کدوم قصد وجه میکنی؟ یا نماز ظهر رو قصد وجه میکنی؟ نماز جمعه رو قصد وجه میکنی؟ و مسئله پدید میاد، لذا این مسئله مطرح شده که آیا امتثال اجمالی یعنی احتیاط در همه اطراف علم اجمالی رو انجام بدیم مسقط تکلیف هست یا نه؟ آخون مسئله رو به دو شق اول تبدیل میکنه. الف، در جایی که مکلف توانایی تحصیل علم و امتثال تفصیلی را دارد. فعلا بحث در اینه که جای مکلف میتونه بره بپرسه، الان مثلا نمیدونه که قبله به کدوم سمته، میتونه بره بپرسه از این مثلا روستای بغل بگه آقا ببخشید قبله کدوم سمته، نمیره، توانایی تحصیل علم تفصیلی رو داره. میتونه بره اون باروبونش رو باز کنه، قبله نماش رو در بیاره، میتونه این کارو بکنه، نمیکنه، میگه حالا به چهار طرف اون دو رکعتی دیگه بذار، یکم کمرمون هم درد گرفته، حالا هم ورزشی هم چهار طرف رو نماز میخونیم، هم چه جوریه، وقتم که داریم منتظر بقیه دوستان هم هستیم، حالا کی اونو باز کنه و پیداش کنه و ولش کنه. این شکلی در نظر بگیر. مکلف توانایی تحصیل علم و امتثال تفصیلی را دارد. اینجا چه جوری؟ اینم آخوند میگه بازم خود شقوقی داره. یک، حالا پس می‌نویسیم الف یک، مأمورون به واجب توسلی باشد. یه خود دوستان بقیهشو می‌نویسید، من فقط دارم که نظم در نوشتن تو جزوتون باشه، اینطوری نوشت. الف یک، مأمورون به واجب توسلی باشه. واجبات توسلی چی بود؟ قصد قربت نمیخواست دیگه، اصل انجام اون کار با هر با خواب باشه، بیداری در هر حالتی، توجه بی توجهی، اصل انجام اون مهمه. در اینجا نظر آخوند احتیاط مسقط است یا همون امتثال اجمالی مسقط تکلیف است؟ احتیاط یا بس اینه دیگه، آیا احتیاط مسقط هست یا نه؟ جوابش مأمور به واجب توسلی باشه. مکلف هم میتونه بره بپرسه، هم میتونه اصلا میتونه زنگی بزنه که این دوتا لباس کدومش راستی نجس بود، ولی به اون مثلا فردی که ممکنه مطلع باشه میتونه، ولی بس نجس دیگه، اینجا باید مثال بزنیم نجس، میدونه که یکی از این دوتا لباس نجسه، میتونه بپرسدم ولی نمیپرسه، با هر دوش نماز میخونه، هر دوش انجام میده. اینجا میگه مسقط تکلیفه. بند الف دو، الف دو، الف دو، مأمورون به واجب تعبدی باشه. نمازه مثلا، میخواد نماز بخونه، واجب تعبدی باشه. اینجا هم خودش چند شق داره، دو شق میشه دقیقا، دو شق. بنویسید مثلا حالا میشه الف دو یک نوشت، معمولا این کارم میکنن، الف دو یک اینطوری مرسومه، این در دستبندی های الان مرسوم. و اون جاییه که احتیاط مستلزم تکرار عبادت نیست. شماره گذاری فقط ذیل اینه، مأمورون به اینطوریه، ببین این ارتباطات اینه، مکلف توانایی تحصیل علم و امتثال تفصیلی را دارد، مأمورون به واجب توسلی احتیاط مستحب. مکلف توانایی تحصیل علم و امتثال تفصیلی را دارد، مأمورون به تعبدیه. از اون تعبدی هم که هست که اگر احتیاط کنی مستلزم تکرار عبادت نیست. بله بله، زیر مجموعه و این که یک گذاشتیم وابسته به اینه. اینها شما که مقاله مینویسی و مینویسی رو باید مرسوم این شکلی ننوشتید. آره، این روش الان در رساله بخواید بنویسید، پایان‌نامه بنویسید، میگن این روش باید باشه. یعنی حتما باید مثلا یک 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 دو این شکلی همین شماره گذاره که من قبلا هم انجام میدادم برای اینکه دوستان مأنوس بشن باش، که وابستگی سرفصل‌ها و زیرفصل‌ها به هم معلوم بشه. بله، حالا تا از 4 تا عدد بیشتر باشه تو ذوق میزنه یه قدری، والله هر چی دقیق‌تر رو بعد عدد به جای عدد مثلا الف و ب یا یه علامت دیگری، این ارتباط مباحث رو به هم وصل میکنه این شکلی. این بسیار روشه که عقلانیت نوشتاری در سالهای اخیر بهش رسیده، بشر این نمیدونست، واقعا لازم سردرگم بود. شما همین کفایه رو الان داری میخونی، اگه این دستبندی ها نباشه آدم موقعی متن رو میخونی نمیدونی چی به چیه، این به کجا وصل و ارتباط بحث قبلی چیه. منتها شماره گذاری که میکنی خیلی واضح تر میشه دیگه، انسان ذهنش مشوش نمیشه دائما بیای فکر کنی که ارتباط این بحثا چی بود. با همین شماره گذاری ها ارتباطه رو برقرار میکنی و اون محتوا تعامل میکنی. این شماره گذاری دقیق ارتباط رو به شما نشون میده که چی به چی وابسته است. برخی این کار رو کردن، برخی این نسخه قبلی نبود. احتیاط مستلزم تکرار عبادت نیست. بنویسید مثل دوران امر بین اقل و اکثر. دوران امر بین اقل و اکثر یعنی شک در جزئیت یا شرطیت چیزی داره، شک داره که سوره هم جزء نمازه یا نه، سوره هم جزء نماز هست یا نه. مثلا
مثلا چند تا
بوست ولی با یک اتصال نه، مثلا همینی مثلا اینو بگیم که مثلا شک در اقل و اکثر نماز 9 جزئی یا 10 جزئیه، نسبت به اون جزء دهم شک داره، 10 یا 11 است، نسبت به اون 11امی شک داره. نه، اینجا نظر آخوند اینه، احتیاط مسقط است، احتیاط مسقط است، زیرا توضیحاتش رو دقت کنید دوستان، احتیاط مسقط است زیرا با احتیاط، یعنی اینجا اون جزء اضافه رو میخونه، احتیاط میکنه، میخونه با سوره میخونه، مسقط تکلیفه، زیرا با احتیاط هیچ خللی به امور مقتوع الاعتبار، به امور مقتوع الاعتبار در عبادت، داخل پرانتز بنویسید مثل قصد قربت، یا محتمل الاعتبار، داخل پرانتز بنویسید قصد وجه و قصد تمییز. اینا یادتونه دیگه دوستان، حالا یه چیزایی داره، حالا الان صرف کنید. قصد وجه یعنی قصد وجوب، بگیم واجب، نماز واجب. قصد تمییز هم یعنی ظهره، نه عصر مثلا، این نماز فلان جوره نه. قصد قربت هم یعنی قربتن الله خوندن. زیرا هیچ خللی به امور مقتوع الاعتبار یا محتمل الاعتبار در عبادت وارد نمی شود، وارد نمیشه. یعنی میتونه قصد قربت کنه نسبت به این قصد. چرا؟ بنویسن دوستان اینو بنویسن. زیرا قصد قربت به کل عبادت تعلق میگیرد. شما میگی نماز ظهر لله، نه به تک تک اجزا. زیرا قصد قربت به کل میگیرد، نه به تک تک اجزا. قصد هم به کل تعلق میگیرد، یعنی کل عبادت رو میگه نماز واجب میخونه. قصد وجه هم به کل عبادت تعلق میگیره. قصد تمییز هم در اینجا شدنی است، میگه نماز ظهر نه عصر. قصد تمییز هم در اینجا شدنی است، یعنی این مأمورون به با بقیه متمایز. ان قلت، اگر بگید که این ان قلت اینو میخواد بگه، میگه مستشکل میگه یه قصد دیگری رو نمیتونه بکنه، اون قصد جزئیت. یه قصد دیگری در عبادت داریم، قصد جو این سوره رو الان قصد کنه جزء نماز یا جزء نماز شک داره، نمیتونه قصد جزئیت کنه و پس احتیاط مخل به قصد جزئیته. اگر بخواهد احتیاط کند مخل به یه قصد دیگری، بله قصد قربت، بله قصد وجه و تمیز رو داره، اما قصد جزئیت رو نمیتونه بکنه. آخو میگه قصد جزئیت دیگه چه صیغه ایه، این اصلا شرط نیست، قصد جزئیت شرط نیست. مگه ما رکوع میریم دامن قصد میکنیم قصد جزئیت نماز، سجده قصد جزئیت نماز، این اصلا لازم نیست. ان قلت، احتیاط مستلزم اخلال به قصد جزئیت آن جزء مشکوک است. احتیاط مستلزم اخلال به قصد جزئیت آن جزء مشکوک است. چرا مستلزم اینه؟ چون شک در جزئیتش داریم، زیرا شک در جزئیت آن داریم، ولذا نمیتوان آن را قصد کرد. قلتو هیچ دلیلی بر اعتبار قصد جزئیت در عبادت نداریم. بله. بله بله اخون میگه قصد جزئیات شرط نیست، حالا دلیلش هم میگه، میگه من این شماره گذاری خودمون میخواستم اینجا اصلاح کنم که نه. خب یه دومی هم تیتر رو بنویسیم برای انشالله جلسه پس فردامون، الف دو دو فردا، نه فردا من نیستم تعطیل اینجا، الف دو دو احتیاط مستلزم تکرار عبادت است. احتیاط مستلزم تکرار عبادته. این چه نتیجه ای داره، حکمی داره که انشالله روز سه‌شنبه به امید خدا این قسمت رو تطبیق کنیم. اگر رسیدیم همین امروز میگیم، ولی بعیده. این قسمت هم تطبیق کنیم. و اما سقوطه، پس این و اما سقوطه همین شماره 3 است، آیا امتثال اجمالی مسقط تکلیف هست یا خیر؟ اما سقوط و تکلیف بهی به علم اجمالی، یعنی چطور با علم اجمالی ساقط بشه؟ بان با تفسیری، بان یوافقه اجمالا، به این که موافقت کند مکلف، فاعل یوافق مکلف، هو تکلیف را اجمالا، یعنی موافقت اجمالی کنه، امتثال اجمالی کنه، یعنی مو احتیاط و ان یوافقه و اجمالا. این فلا اشکال فیه فت توسلیات، در واجبات توسلی اشکالی درش نیست. ما اینجا آوردیم الف در جایی که مکلف توانایی تحصیل علم و امتثال تفصیل را دارد، این همه مربوط به ایناست. اینو یک صفحه بعد آخون میگه هازا کلوه فی قبال ما اذا تمکن من القد تفصیلا بالامتثال، این آخر گفته. ما نظمو این شکلی بهش دادیم که بعد دیگه مشخص تر بشه از همون اول. اما فلا اشکال فیه یعنی فی سقوط، در سقوط تکلیف در توسلیات این اشکالی نداره، احتیاط مسقط است. و اما فی العبادات چطور؟ فکذالک یعنی لا اشکال فی سقوط، فکذالک مشاره الیش. اما فی توسلیات یعنی جایی که مأمورون به ما عبادی است، اما فی العبادات عبادات مأمورون به عبادی باشه، تعبدی باشه، فکذالک یعنی لا اشکال فی سقوط. سقوط بابا مرجع ضمیر رو ببین، و اما سقوطه آره کتاب باید نگاه کردی زن مرجع میگه کذالک فیما لا یحتاج الی تکرار، در اون عباداتی که لا یحتاج اون عبادات به تکرار، تکرار لازم نداره. مثل کجا؟ کما ازا تردده، همانطور که مثل جایی که مردد باشه، امر و عبادتن، یه امر، یه عبادتی، داستان یک عبادتی مثل نماز، بین الاقل و الاکثر، بین اقل و اکثر، نمیدونیم 9 جز داره یا 10 جز، 10 جز داره یا 11 جز. اینجا هم فکذالک، لا اشکال فی سقوط. این برای ادخال سرور بود دیگه. بله میشه امرو لگه. چرا لا اشکال فی سقوط اینجا هم؟ لعدم الاخلال به شیء، زیرا احتیاط مخل نیست به چیزی، مما یعتبر، از چیزایی که مقتوع الاعتبار هستند، معتبرند، او یحتمل اعتباره، یا احتمال میدیم اعتبار هو، یعنی اون ما را، ضمیر اعتباره به اون ما برمیگرده. اخلال ایجاد نمیکنه به چیزی از اموری که معتبرند، مثل قصد قربت، یا یحتمل اعتبار اون چیز مثل قصد وجه و تمیز، فی حصول القرض منها، در حصول هدف از عبادت، منها به اون عبادت برمیگرده. اینجا یه توضیح اضافه داخل پرانتز میاره، قبلا این بحث رو داشتیم، اینه که قصد وجه و قصد تمیز و قصد قربت اینا میتونه در متعلق امر قرار بگیره یا نه. یادتونه این بحثا که نمیتونه در خود مأمورون به جز مأمورون به باشه و مشکلاتی داره، به اون داره اشاره میکنه. اون مما، این من بیان اون ممای قبلیه، بیان ما یعتبر او یحتمل اعتبارو، مما بیان ما یعتبر او یحتمل اعتبارو، اونا چی هن؟ مما لا یمکن، از اموری که ممکن نیست، ان یعخذ فیها، اخذ بشن در عبادت، فیها در عبادت. چرا لا یمکن؟ فافا سببی، علت لا یمکنو، فانهو، زیرا این امور، این انهو ضمیرش به این ما برمیگرده، این امور نشأ من قبل الامر بها، ناشی میشوند از ناحیه امر به عبادت، نه متعلق عبادت خودش واقع بشن. اصلا این مثل چی؟ که قصد الاطاعه، که همون قصد قربت، و قصد الوجه، قصد وجوب یا حرمت، و قصد تمییز، که این که متمایز باشه این عبادت از عبادت دیگر. این قصد اطاعت از امور یعتبره، مثال برای اون یعتبر، و الوجه و تمیز مثال یحتمل اعتباره هست. با میگه از قبل امر، متعلق امر میتونه قرار بگیره، امر به ما امر کردن تو قصد قربت کن، اینطوری. این نه، این بحث شما مفصل داشت دیگه، اینجا حالا خونده شدیم. فیما ازاعتا بالاکثر، فیما این متعلق دوستان به عدم اخلال، بنویسید حتما این عبارت رو، بعدا گیج میشید درش، لعدم الاخلال به شیء مما یعتبر او یحتمل اعتبارو، فیما ازاعتا بالاکثر، در جایی که اخلال وارد نمی شود، در جایی که انجام بدهد اکثر را، اکثر را بیاره، ده جزئی را بیاره، احتیاط، یعنی احتیاط کنه. ولا یکون اخلال هینا، از این جهمو ان قلت و قلته، اگه کسی بیاد اخلال به قصد قربت نیست، قصد وجه هم نیست، قصد تمیز هم نیست، اما اخلال به قصد جزئیت هست، میگه اون مهم نیست. ولا یکون اخلال هینا اذن، هینا اذن یعنی هینا الاتیان بالاکثر، یعنی هینا احتیاط و اتیان به اکثر، اخلالی وارد نمی شود الا به عدم اتیان محتمل جزئیتو، اتیان نکرده چیزی که احتمال جزئیت اون چیز را میده، علا تقدیر جزئیت، بر فرض جزئیت، به قصدها، به قصدها متعلق به اتیان، اتیان نکرده آنی که احتمال جزئیتشو میده بر فرض جزئیت، به قصد جزئیت، قصد جزئیت را نکرده. ایشان میفرماد و احتمال و دخل قصد الجزئیت، قصدها به جزئیت برمیگرده، و احتمال و دخل قصد الجزئیه فی حصول القرض ضعیف فی الغایه، و سخیفون فی النهایه، اصلا این دیگه کسی احتمالشون نمیده و حرف بی ربطیه. و اما فی محتاج الی تکرار، اینو کنارش می نویسید الف دو دو، جایی که احتیاط مستلزم تکرار در عبادت باشه، چون که یه صفحه است در حقیقت شوقش رو بخوایم بگیم دیگه نمیرسیم انشالله پس فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و بالاخره یه روز دوستان رو خوشحال کنیم، هم 5-6 دقیقه زودتر تعطیل کنیم، هم فردا رو بگیم تعطیله. چقدر من اتفاقا این هفته گذشته